نوار شماره 997 ای قسمت پنجم کتاب انسان در جستجوی معنا پژوهشی در معنا درمانی نوشته ویکتور فرانکل ترجمه مهین میرانی دکتر صالحیان صفحه 111 پرسیدم جنگ برای من چه وقت پایان می‌یابد؟ منظورم را می‌فهمی دکتر؟ برای من آرزو داشتم بدانم چه وقت ما و اردوگاه ما آزاد خواهد شد و رنج‌های ما کی به خط پایان خواهد رسید. از او پرسیدم چه زمانی این خواب را دیده است؟ پاسخ داد در فوریه 1945. حالا چه تاریخی است؟ آغاز ماه مارس. صدا چه پاسخی داد؟ یواشکی در گوشم زمزمه کرد 30 ماه مارس. هنگامی که او داستان را برایم تعریف کرد سرشار از امید و معتقد بود که خوابش تعبیر خواهد شد. اما هرچه به 30 مارس نزدیک تر می شدیم با اخباری که راجع به جنگ به اردوگاه ما می رسید می دیدیم که احتمال تعبیر خواب دوستم بسیار کم است. ناگهان روز 29 مارس دوستم بیمار شد و تب شدیدی کرد. 30 مارس یعنی روزی که به او وعده داده شده بود روز پایان جنگ و رنجهایش خواهد بود دچار هذیان و بیهوشی شد. روز 31 مارس او مرد. ظاهراً از تیفوس جان سپرد. کسانی که به رابطه نزدیک بین وضع روحی یک انسان، جرأت و امید یا بی‌جرأتی و نومیدی او و درجه ایمنی از بیماری را می‌دانند، خوب آگاهند که دست شستن از جرأت و امید می‌تواند تأثیری کشنده داشته باشد. چنانکه علت نهایی مرگ دوست من این بود که آن آزادی که او در انتظارش بود اتفاق نیفتاد و در نتیجه او به شدت دچار نومیدی گردید که این مسئله خود مقاومت بدنش را در برابر تیفوس مزمن به طور ناگهانی پایین آورد و موجب نابودیش شد. ایمان او به آینده و اراده او برای زیستن فلج شد و بدنش بیماری را پذیرفت. سرانجام صدای عالم خواب به حقیقت پیوست. مشاهدات من از این یک مورد و نتایجی که از آنها گرفتم با یافته ها و مشاهدات سرپزشک اردوگاه کاملا مطابقت می کرد. وی می گفت میزان مرگ و میر از کریسمس 1944 تا سال نو 1945 بسیار بیشتر از پیش بوده. این پزشک معتقد بود توجیهی که برای این قوس سعودی می توانیم بیابیم شرایط سخت بیگاری یا رژیم بدتر غذایی یا تغییر هوا یا شیوع بیماری های مصری نبود، بلکه تنها به این دلیل بود که اکثر زندانیان به این امید زنده بودند که فکر می کردند برای کریسمس به خانه های خود باز خواهند گشت و چون کریسمس نزدیک می شد و هیچ خبر امید بخشی دریافت نمی کردند میل به زندگی در آنان کاهش می یافت و نومیدی بر وجودشان چیره می گشت که این خود تأثیر بس خطرناکی در نیروی مقاومتشان می گذاشت و شمار کثیری از آنان می مردند. همانطوری که پیشتر یادآور شدم هر گونه تلاشی برای حفظ نیروی درونی زندانی در اردوگاه باید در جهت نشان دادن هدفی در آینده انجام می شد. چنان که نیچه می گوید کسی که چرایی برای زیستن داشته باشد از پس هر چگونه ای نیز بر می آید و این می تواند یک شعار هدایت کننده برای همه تلاش های روان درمانگرایانه و بهداشت روانی زندانیان باشد. باید هر وقت فرصتی دست می داد چرایی یعنی یک هدف به زندانیان می دادیم تا بتوانیم برای تحمل چگونگی وحشتناک زندگیشان به آنان نیرو ببخشیم. وای بر کسی که دیگر معنایی در زندگیش نمی یافت، هدفی یا مقصودی هم نداشت. خود را در چنین حالی تهی می دید و قادر به ادامه زندگی نبود و به این ترتیب بود که دیگر دیری نمی پایید. پاسخی که این فرد گمگشته به همه بحث های امید بخش می داد و آن را رد می کرد یکی بود: من دیگر چیزی از زندگی نمی خواهم. و دیگر چه پاسخی می توانستیم به چنین شخصی بدهیم؟ در چنین مرحله به آنچه که واقعا و جدا نیاز بود یک تغییر ریشه‌ای در نگرش و طرز تفکر ما به زندگی بود. ما نه تنها باید چنین حالتی را در خود بازسازی می کردیم، بلکه باید به سایر مردان نومید و افسرده نیز می آموختیم که آنچه اهمیت دارد این است که زندگی از ما چه می خواهد، نه اینکه ما از زندگی چه انتظاری داریم. ما دیگر نباید درباره معنای زیستن پرسشی می کردیم، بلکه باید در مورد خودمان به عنوان کسانی که مورد بازخواست زندگی قرار گرفته اند و هر روز و هر ساعت باید پاسخ دهند می اندیشیدیم. پاسخی که ما می دادیم نباید با واژه و اندیشه می بود، بلکه با کردار راستین و به رفتاری راستین جلوه می کرد. زیرا زندگی نهایتاً به معنای مسئول بودن برای یافتن پاسخ راستین به دشواری ها و مشکلات آنان و انجام وظایفی است که پیوسته فراراه هر فردی قرار می گیرد. این وظایف و در نتیجه معنای زندگی نزد افراد مختلف و لحظه به لحظه به شکل متفاوتی بروز می کند. از این رو تعریف معنای زندگی و دادن یک فرمول ناممکن است. هرگز نمی توانیم پرسش هایی در مورد معنای زندگی را با عبارات گسترده و کلی پاسخ دهیم. زندگی به معنای چیز مبهم نیست، بلکه برعکس چیزی است بسیار واقعی و قابل لمس. همان گونه که وظایف موجود در زندگی نیز بسیار واقعی و لمس پذیرند. این وظایف سرنوشت بشر را که ویژه خود اوست می‌سازد. هیچ فرد یا هیچ سرنوشتی را نمی‌توان با فرد یا سرنوشت دیگری مقایسه کرد. هیچ موقعیتی تکرار نمی‌گردد و به هر موقعیتی پاسخ متفاوتی باید داده شود. گاهی موقعیتی که مرد در آن قرار می‌گیرد ایجاب می‌کند با عملی که در پاسخ به آن موقعیت در پیش می‌گیرد سرنوشتش را شکل ببخشد. گاهی اگر از فرصت استفاده کند و به وضع موجود و آنچه هست بیاندیشد برایش سودمندتر خواهد بود. گاهی نیز لازم است سرنوشت را بپذیرد و رنجهایش را تحمل کند. هر موقعیتی با استثنایی بودن خود مشخص می شود و هماره یک پاسخ راستین برای هر مشکلی که در پیش روی است وجود دارد. وقتی انسان پی می برد که سرنوشت او نیز رنج بردن است، ناچار است رنجش را به عنوان وظیفه، وظیفه استثنائی و یگانه بپذیرد. ناگزیر باید این حقیقت را بپذیرد که در رنج بردن نیز در جهان تک و تنهاست. هیچ کس نمیتواند او را از رنجهایش برهاند و یا به جای او رنج برد. تنها فرصت موجود بستگی به نحوه برخورد او با مشکلات و تحمل مشقات است. برای ما زندانیان این اندیشه ها جدا از واقعیت نبود و به ما کمک هم می کرد، زیرا حتی در بدترین شرایط نیز که هیچ راه گریزی به نظر نمی رسید، ما را از نومیدی رهایی می بخشید. مدت ها بود که ما مرحله پرسش درباره معنای زندگی را پشت سر گذاشته بودیم. پرسش ساده‌ای که به ما نشان می‌دهد زندگی یعنی دست یافتن به هدفی از راه خلاقیت فعال. چیز ارزنده برای ما معنای زندگی که در برگیرنده دوره وسیع از زندگی و مرگ، رنج کشیدن و مردن بود. وقتی به معنی رنج پی بردیم، از کاهش دادن یا سبک کردن شکنجه های اردوگاه، از راه نادیده انگاشتن آنها یا تصورات واهی و خوشبینی ساختگی سرباز می زدیم. در واقع رنج کشیدن برای ما وظیفه‌ای شده بود که نمی خواستیم به آن پشت کنیم. ما به فرصت‌های پنهانی رنج کشیدن برای کمال پی برده بودیم. فرصت‌هایی که ریکله شاعر آلمانی را بران داشت چنین بنگارد: چقدر رنج و مشقت را باید پشت سر بگذاریم. ریکله چنان از رنج کشیدن سخن می‌گوید که سایرین از کار کردن. ما رنج بسیار باید می بردیم، از این رو می بایست با این رنج ها رویارو می شدیم و می کوشیدیم لحظات ضعف و عشق های پنهانی را به حد اقل برسانیم. اما نیازی نبود از عشق های خود شرمنده باشیم، چرا که این عشق ها خود شاهدی بران است که انسان دلاورانه و برافراشت قامت رنج ها را تحمل می کند. اما تنها شمار کمی به این مسئله پی برده بودند. برخی از زندانیان با شرمندگی اعتراف می کردند که گریه کرده اند، مانند رفیقی که از او پرسیدم آماسه پایش را چگونه درمان کرده. پاسخ داد: با گریه از تنم بیرون راندم. روان درمانی یا بهداشت روان زمانی آغاز شد که توانستیم در اردوگاه افراد را به طور انفرادی یا جمعی درمان کنیم. تلاش هایی که از نظر روان درمانگری فردی انجام می شد اغلب نوعی نجات زندگی و معمولا برای جلوگیری از عمل خودکشی بود. مقررات سخت اردوگاه هر گونه تلاشی را برای نجات مردی که قصد خودکشی داشت منع می کرد. به طور مثال قطع تنابی که زندانی سعی می کرد خود را با آن به دار آویزد ممنوع بود. پس جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی اهمیت داشت. من دو مورد را به یاد دارم که امکان داشت به خودکشی بیانجامد و شباهت زیادی هم به یکدیگر داشت. هر دو زندانی از قصد خودکشی صحبت کرده بودند و هر دو علت خودکشی را همان جمله معمول که دیگر انتظاری از زندگی ندارند را می‌گفتند. در هر دو مورد باید به آنان تفهیم می‌کردیم که هنوز هم زندگی از آنان انتظار داشت. چیزی در آینده در انتظار آنان بود. در واقع ما پی بردیم که یکی از آن دو فرزندی داشت که در یک کشور خارجی در انتظار او بود. فرزندی که او به حد پرستش دوستش داشت. برای دیگری هم چیزی مطرح بود، نه شخص. مرد دوم دانشمندی بود که یک سری کتاب نوشته بود و باید آنها را به پایان می برد. هیچ کس دیگری نمی توانست جای این دانشمند را پر کند، چنانکه هیچ کس نمی توانست جای آن پدر را برای فرزند پر کند. این یکتایی و وحدت که هر فرد را از دیگری ممتاز می سازد و به هستی او معنا می بخشد، در کارهای خلاقه نیز مانند عشق بشری تأثیر می گذارد. وقتی به ناممکن بودن جا به جایی فردی با دیگری پی می بریم، آنگاه با مسئولیت فرد نیز در برابر هستی خیش و ادامه آن با همه عظمتش آشنا می شویم. مردی که به مسئولیت خیش در برابر یک انسان که مشتاقانه در انتظار اوست یا در برابر یک کار ناتمام آگاه است، هرگز نخواهد توانست دست به خودکشی بزند. او همچنین چرای هستیش را می داند و توان آن را نیز خواهد داشت که با هر چگونه ای در افتد. طبیعی است که در این اردوگاه فرصت چندانی برای درمان دست جمعی وجود نداشت. گاهی یک الگوی راستین به مراتب مؤثرتر از کلام بود. زندانبان ارشد که با مقامات زندان همدل نبود، با رفتار عادلانه و تشویق‌آمیز خود از هزاران فرصت استفاده کرده و تأثیر اخلاقی شگرفی بر کسانی می‌گذاشت که زیر نظر او بودند، چرا که تأثیر فوری همواره مؤثرتر از واژه است. اما گاهی صحبت نیز بی تأثیر نبود و این زمانی بود که به علت پاره‌ای شرایط بیرونی پذیرش ذهنی تشدید می شد. یکی از این موارد را به یاد دارم. وضعی پیش آمد که باید روی زندانیان یک کلبه کار می کردیم که پذیرش ذهنی این زندانبان به علت موقعیت بیرونی ویژه‌ای تشدید شده بود. روز بدی بود. به هنگام مراسم رژه اعلام کردند بسیاری از کارها را از آن پس خرابکاری به حساب آورده و شخص مجرم بلافاصله به دار آویخته خواهد شد. از جمله این جرم‌ها بریدن نواری از پتوهای کهنه برای مچبند و دزدی‌های جزئی بود. چند روز پیش یک زندانی گرسنه وارد انبار سیب زمینی شده و مقداری دزدیده بود. دزدی برملا شد و بعضی از زندانیان دزد را شناسایی کردند. وقتی خبر به گوش مقامات اردوگاه رسید، دستور دادند یا دزد را تحویل آنان دهیم و یا همه اردوگاه تمام روز را بی غذا خواهند ماند. طبیعی است که 2500 نفر تصمیم گرفتند روزه بگیرند. شامگاه آن روز روزداری، همه در کلبه‌های خود مغموم دراز کشیده بودیم. کسی حرفی نمی‌زد و هر واژه‌ای چون پتکی بر سرمان زده می‌شد. بدتر از همه اینکه برق هم خاموش شد. دیگر جان همه به لب رسیده بود. اما نگهبان ارشد ما مرد عاقلی بود. شروع کرد به صحبت کردن درباره همه چیزهایی که در آن لحظه از ذهن ما گذشت. از رفقای حرف می‌زد که در چند روز گذشته چه در اثر بیماری و چه خودکشی درگذشته بودند. اما ضمناً یادآور شد که می‌داند علت واقعی مرگ آنان این بود که دست از امید شسته بودند. او معتقد بود که باید راهی وجود داشته باشد که بتوان جلوی امکان وقوع چنین حوادثی را گرفت و نگذاشت قربانیان آینده به این مرحله ذهنی برسند. از من خواست راهگشای زندانیان باشم. خدا می داند که من اصلا حوصله نداشتم. توضیحات روانشناختی بدهم یا موعظه کنم و به رفقایم نوعی دستورات مراقبتی بدهم. سرد و گرسنه بودم. تند خو و خسته شده بودم. اما باید تلاش می کردم و از این فرصت استثنایی سود می جستم. حالا تشویق بیش از هر چیزی به کار می آمد و نیاز به آن احساس می شد. با این اندیشه صحبت را که جنبه تسکینی داشت آغاز کردم. گفتم که حتی در این اروپا و در ششمین زمستان جنگ جهانی دوم وضع ما چندان هم وحشتناک نبوده. نه آنگونه که ما فکر می کردیم باید باشد. گفتم که هر یک از ما باید از خود بپرسد تا کنون چه چیزهایی را از دست داده است که غیر قابل بازگشت است. فکر کردم برای بیشتر زندانیان میزان آنچه از دست داده اند واقعا ناچیز بوده است. هر کسی که هنوز زنده بود دلیلی برای امیدوار بودن داشت. سلامت، خانواده، خوشبختی، توانایی های حرفه‌ای، ثروت، موقعیت اجتماعی را میشد بار دیگر به دست آورد. از آن گذشته استخوان‌های ما هنوز سالم بودند. همه آنچه بر ما رفته بود می توانست در آینده برای من سودمند باشد. آن وقت عبارت نیچه را بازگو کردم که آنچه موجب مرگ من نشود مرا نیرومندتر می سازد. سپس راجع به آینده داد سخن دادم. گفتم در نظر هر شخص بی‌طرفی آینده بسیار تاریک به نظر می رسد. بر این عقیده بودم که هر یک از ما می توانست حدس بزند شانس زنده ماندنش چقدر بود. به آنان گفتم با اینکه هنوز بیماری تیفوس در اردوگاه همگیر نشده ولی شانس زنده ماندن خود من 5% است. با این حال هیچ خیال آن را ندارم که خود را به نومیدی بسپارم، زیرا هیچ کس نمی داند در آینده حتی یک ساعت آینده چه روی خواهد داد. مگر نه اینکه یک سیب را که به آسمان بیاندازی به زمین نرسیده 1000 چرخ می خورد. حتی اگر انتظار رویدادهای نظامی را هم در چند روز آینده نداشته باشیم، چه کسی بهتر از ما با این همه تجارب اردوگاهی می داند که گاهی به طور ناگهانی چه شانسهایی دست کم برای فرد پیش می آید. به طور مثال ممکن بود زندانی را به طور غیر منتظره به گروه ویژه‌ای منتقل کند که باز هم به طور استثنایی از موقعیت خوب کاری بهره‌مند باشد. زیرا همین چیزها بود که شانس زندانی را برآورد می‌کرد. در سخنانم با زندانیان گرسنه تنها از آینده و نقابی که بر آن کشیده شده بود حرف نزدم، بلکه از گذشته، زیبایی‌ها و روشنایی‌هایش که در تاریکی زندگی کنونی ما می‌درخشید نیز سخن گفتم. برای اینکه سخنانم جنبه وعظ نداشته باشد عبارتی را از شاعری بیان کردم. آنچرا که شما تجربه کرده اید هیچ نیرویی در دنیا نمیتواند از شما باز ستاند. نه تنها تجربه های ما، بلکه با همه آنچه انجام داده ایم، همه اندیشه های بزرگی که در سر داشته ایم و از همه آنچه که رنج برده ایم چیزی را از دست نداده ایم. گرچه همه اینها گذشته است، ولی ما اینها را هستی بخشیده ایم، زیرا بودن نوعی هستی است، شاید هم مطمئن ترین شکل آن است. سپس در مورد فرصت‌های بسیاری که به زندگی معنا می‌بخشد سخن گفتم. من به رفقایم که بی حرکت دراز کشیده بودند و گهگاه آهی می‌کشیدند گفتم که زندگی بشر در هر شرایطی هرگز نمی‌تواند بی‌معنا باشد، و این معنای بی پایان زندگی، رنج و میرندگی، محرومیت و مرگ را نیز در بر دارد. از این انسان‌های سرگشته که در تاریکی کلبه به دقت به سخنان من گوش می‌دادند خواستم که به بحرانی بودن وضع خود پی ببرند. آنان نه تنها نباید دست از امید بشویند، بلکه باید ایمان داشته باشند و باید همچنان شهامت خود را حفظ کنند. به آنان گفتم که در این ساعات دشوار و مرگبار دوستی، همسری، یک مرده و یا یک زنده، یا خدا چشم به ما دوخته است و انتظار ندارد نومیدش کنیم. او امید به این بسته است که ببیند ما با سر افراشته رنج میبریم، نه با بدبختی و خفت، و هنر مردن را آموخته ایم. و سرانجام سخن از فداکاری به میان آوردم، فداکاری که در موردی معنا پیدا می کند. و در طبیعت این فداکاری بود که دنیای طبیعی مادی بدان به دیده تعجب می نگریست و آن را بی‌معنی می پنداشت، در حالی که فداکاری های ما در واقعیت معنایی ژرف داشت. من بی پرده به آنان گفتم کسانی که ایمان مذهبی دارند این مسئله را به آسانی درک می کنند. داستان رفیقی را برایشان بازگو کردم که در ابتدای ورود به اردوگاه با خدای خود پیمان بسته بود که رنج و مرگ را به جان بپذیرد تا کسی را که دوست می داشت دچار سرانجام دردناکی نشود. برای این مرد رنج و مرگ پرمعنا بود. فداکاری او معنایی بس ژرف داشت. او نمی‌خواست برای هیچ بمیرد، همانطور که هیچ یک از ما نمی‌خواهیم چنین بمیریم. منظور من از به کار گرفتن همه این واژه‌ها این بود که در آن زمان و در آن کلبه و در آن وضع مرگ بار معنایی برای زندگی زندانیان بیابم و به دیده باز شاهد تلاش موفقیت آمیز خود بودم. زیرا وقتی برق روشن شد پیکرهای نحیف دوستانم را دیدم که افتان و خیزان و با دیدگان اشکالود برای سپاسگزاری به سمت من می آمدند. اما باید اعتراف کنم که به ندرت پیش می آمد من نیرویی برای سهیم شدن در رنجهایشان داشته باشم، و با این حساب گویا فرصتهای بیشماری را برای این کار از دست داده بودم. و اینک بپردازیم به سومین مرحله واکنشهای روانی یک زندانی، یعنی روانشناسی زندانی پس از آزادی. اما پیش از آن که این مسئله را روشن کنم باید به پرسشی اشاره کنم که عقلم از روانشناس می شود، به ویژه که روانشناس خود زندانی بوده باشد. نظر شما در مورد رفتار روانشناسی نگهبانان اردوگاه چیست؟ چگونه ممکن است انسانی که آمیخته ای از گوشت و خون است رفتاری را که بسیاری از زندانیان بازگو می کنند با آنان اعمال کرده باشند؟ صفحه 122. نظر شما در مورد رفتار روانشناسی نگهبانان اردوگاه چیست؟ چگونه ممکن است انسانی که آمیخته ای از گوشت و خون است رفتاری را که بسیاری از زندانیان بازگو می کنند با آنان اعمال کرده باشند؟ وقتی انسان این داستانهای هولناک را می شنید و وقتی باور می کرد که همه آنچه زندانیان نقل می کنند اتفاق افتاده است و افسانه نیست، انسان از خود می پرسید از نظر روانشناسی چگونه ممکن است انسانی انسان دیگر را آنچنان شکنجه کند؟ برای اینکه بتوانیم بی آنکه وارد جزئیات شویم به این پرسش پاسخ دهیم باید به چند چیز اشاره کنم. نخست اینکه در میان نگهبانان عده‌ای سادیست یا آزارگر به معنای واقعی بالینی آن وجود داشت. دو، هنگامی که مقامات اردوگاه برای انجام مأموریت‌های سخت نیاز به افرادی داشتند، آنان را از میان این آزارگران برمی گزیدند. هنگامی که به ما اجازه داده می شد پس از 2 ساعت کار طاقت فرسا در یخبندان تلخ خودمان را در کنار آتشی که با خرد چوب درست کرده بودیم گرم کنیم، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم. اما در همین لحظات کوتاه خوشبینی نیست سرکارگرانی بودند که از گرفتن آن خوشی از ما بس لذت می بردند. هنگامی که نه تنها نمی گذاشتند کنار آتش بیستیم، بلکه آن آتش زیبا را روی برف ها پخش می کردند. برق لذت در چشم هایشان می درخشید. هماره در میان زندانیان کسانی بودند که در شکنجه و آزارگری تخصص داشتند و اس ها وقتی از کسی خوششان نمی آمد او را به این افراد آزارگر حواله می دادند. و سوم، اکثر نگهبانان در اثر سالهای متمادی کار در اردوگاه و ناظر بودن بر شیوه های بیرحمانه و وحشیانه اردوگاه در شکنجه زندانیان احساساتشان مرده بود. این مردانی که از نظر اخلاقی و روانی سنگ شده بودند حد اقل کاری که می کردند این بود که خود از نقش فعال در آزارگری سرباز می زدند. اما دیگر مانع آزار رسانی سایرین نمی شدند. چهارم، در میان نگهبانان هم پیدا می شد کسانی که دلشان به حال ما می سوخت. برای نمونه به ذکر فرمانده اردوگاهی که من از آنجا آزاد شدم بسنده می کنم. پس از آزادی ما معلوم شد که این فرمانده مبلغ زیادی از جیب خود پول خرج کرده تا از نزدیکترین بازار برای زندانیان خود دارو بخرد و این مسئله را تنها پزشک اردوگاه که خود یک زندانی بود می دانست و بس. توضیح حاشیه: واقعه جالبی که در رابطه با این فرمانده اس روی داد رفتاری است که چند نفر از زندانیان یهودی با او در پیش گرفتند. در پایان جنگ هنگامی که امریکایی ها زندانیان را از اردوگاه ما آزاد کردند، سه جوان مجارستانی یهودی این فرمانده را در جنگل‌های باواریا پنهان کردند و سپس نزد فرمانده نیروهای امریکایی که بسیار علاقه من بود این افسر اس اس را دستگیر کنند رفتند و گفتند تنها در صورتی که قول بدهند آسیبی به او نخواهند رساند حاضرند محل پنهانی او را نشان دهند. پس از مدتی افسر امریکایی سرانجام به این سه جوان قول داد که به افسر اس اس در اسارت آسیبی نخواهند رساند. افسر امریکایی نه تنها به قول خود وفا کرد، بلکه در واقع فرمانده پیشین به نحوی در پست خود باقی ماند و سرپرستی جمع‌آوری پوشاد از روستاهای نزدیک باواریا و توزیع آن در میان ما به او سپرده شد، زیرا ما تا آن زمان در اردوگاه آشویتز از لباس کسانی استفاده می کردیم که نگونبخت‌تر از ما بودند و به محض ورود به ایستگاه ترن به اتاق گاز فرستاده می شدند. ادامه متن. اما نگهبان ارشد اردوگاه که خود از زندانیان بود سخت گیرتر از هر افسر اس اس رفتار می کرد، در حالی که فرمانده اردوگاه تا آنجا که من می دانم هرگز دستش را روی ما بلند نکرد. این نگهبان با کوچکترین فرصتی که می یافت زندانیان را به باد کتک می گرفت. بنابراین دانستن این که این مرد یا نگهبان اردوگاه بود یا یک زندانی چیزی را حل نمی کرد. در میان هر گروهی مهر انسانی به چشم می خورد، حتی در کسانی که ما به راحتی مورد ملامت قرار می دهیم. مرز بین گروه ها دارای وجه مشترکی است و ما نباید با گفتن اینکه این مردان فرشته اند و آن دسته دیگر اهریمن به نتیجه برسیم. مسلماً وقتی یک نگهبان یا یک سرکارگر با وجود همه کنترل های اردوگاه نسبت به زندانیان رفتار مهرآمیزی داشت، در جهت مثبت و انسانی گام برمی داشت، اما پستی زندانی را که با رفقای زندانی خودش آنچنان رفتار ناشایستی داشت چگونه می توان توجیه کرد؟ پرواضح است که کمبود شخصیت چنین مردانی برای زندانیان منقلب کننده بود، در حالی که از کوچکترین حرکت مهرآمیز هر یک از نگهبانان عمیقاً به هیجان می آمدند. چنانکه روزی یک سرکارگر پنهانی تکنانی به من داد که تردیدی ندارم از جیره صبحانه اش ذخیره کرده بود. در آن لحظه آنچه عشق را به دیدگانم جاری کرد تکنان نبود، بلکه چیزی از انسانیت بود که این مرد به من داد. واژه ها و نگاهی بود که همراه دادن نان به چهره ام گسترد و گوش هایم را نوازش داد. از همه آنچه برایتان گفتم پی می بریم که در جهان تنها دو نژاد وجود دارد، نژاد مردان کامل و ناقص. این دو نژاد در همه جا یافت می شوند، زیرا در میان همه گروه های اجتماع نفوذ می کنند. هرگز نمی توان گفت این گروه کاملا کامل است و این گروه ناقص. به این ترتیب هیچ گروهی از نژاد خالص نیست و بنابراین گهگاه به این گونه افراد کامل در میان نگهبانان اردوگاه هم برمی خوریم. زندگی در اردوگاه کار اجباری زوایای روح انسان را می شکافد و ژرفای آن را نمایان می سازد. آیا شگفت‌انگیز است که در آن ژرفای روح انسانی بار دیگر تنها به خصوصیاتی از انسان برمی خوریم که طبیعتش آمیخته ای از خوب و بد باشد؟ شکافی که خوب را از بد جدا می سازد، از همه انسان ها می گذرد، به پایین ترین سطح می رسد و حتی در ژرفای آنچه که اردوگاه کار اجباری بنیان گذارده است آشکار می گردد. و اکنون در آخرین فصل روانشناسی اردوگاه کار اجباری می رسیم به روانشناسی زندانی که آزاد شده است. در توصیف تجربه های آزادی که طبیعتاً باید از تجربه های خودم باشد، به آن بخشی خواهم پرداخت که از صبح روزی است که پرچم سفید پس از روزهای پر اضطراب بر فراز دروازه های اردوگاه به اهتزاز درآمد. در این زمان حالت سرگردانی درونی ما تبدیل به استراحت شد. اما اگر بگوییم از خوشحالی دچار جنون شده بودیم، اشتباه کرده ایم. پس چه اتفاقی افتاد؟ ما زندانیان با گام‌های خسته خودمان را به سوی دروازه‌های اردوگاه می‌کشیدیم. با ترس و دلهره به اطراف می‌نگریستیم و نیم نگاه یکدیگر را سوال پیچ می کردیم. بعد چند گامی به بیرون اردوگاه می رفتیم. این بار کسی بر سرمان فریاد نمی زد و هیچ نیازی نبود برای فرار از لگد یا کتک جا خالی بدهیم. نه، اینجا حتی نگهبانان به ما سیگار تعارف می کردند. ابتدا آنان را نشناختیم، زیرا با شتاب لباس‌هایشان را عوض کرده و لباس شخصی پوشیده بودند. به آرامی در امتداد جاده‌ای که از اردوگاه منشعب می‌شد قدم می‌زدیم. پاهایمان درد گرفت و ممکن بود هر لحظه بپیچد. اما همچنان لنگ لنگان می‌رفتیم و می‌خواستیم اطراف اردوگاه را برای نخستین بار با دیدگان مردان آزاد ببینیم. با خود تکرار می کردیم آزادی. اما هنوز نمی توانستیم باور کنیم که آزادیم. اما ما طی سالهای متمادی که در آرزوی آزادی بودیم، آنقدر این واژه را بر زبان رانده بودیم که دیگر معنای خود را از دست داده بود. دیگر واقعیت آزادی به ضمیر آگاهمان رخنه نمی کرد و نمی توانستیم این حقیقت را بپذیریم که اکنون آزادی از آن ما بود. به چمن پر از گل رسیدیم، گلها را دیدیم و به یاد آوردیم که آنها همیشه آنجا بودند، اما ما هیچ احساسی نسبت به آنها نداشتیم. نخستین جرقه شادمانی زمانی سرشار ما کرد که خروسی را با دم رنگارنگ دیدیم. اما این جرقه همچنان چون نقطه کوری باقی ماند، زیرا ما به این دنیا تعلق نداشتیم. شامگاهان وقتی که بار دیگر همه در کلبه‌هایمان گرد آمدیم، یکی در گوش دیگری زمزمه کرد: بگو ببینم امروز خوشحال بودی؟ و آن مرد با شرمندگی گفت: راستش را بخواهی نه. و او نمی دانست که ما همه همین احساس را داشتیم. در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال شدن را از دست داده بودیم و باید به تدریج این هنر خوش بودن را دوباره می آموختیم. آنچه که از نظر روانشناسی برای زندانیان از بند رسته اتفاق می افتاد، شخصیت زدائی نام داشت. همه چیز غیر واقعی به نظر می رسید، مانند رویا. ما باور نداشتیم که آنچه می بینیم واقعی است. در سالهای گذشته چه بسا در خواب گول خورده بودیم. خواب می دیدیم که روز آزادی فرا رسیده، ما آزاد شده ایم، به کاشانه خود بازگشته ایم و به دوستانمان خوش آمد می گفتیم. همسرمان را در آغوش می گرفتیم، بر سر میز نشسته و از آنچه که بر ما رفته بود و حتی از خوابهایی که از روز آزادی دیده بودیم سخن می گفتیم. و آنگاه صوت زندانبان پایان رویای آزادی ما بود. و حالا این خوابها به حقیقت پیوسته است. اما آیا می توانستیم واقعا باور کنیم؟ بدن کمتر از ذهن نیروهای بازدارنده دارد و از همان لحظه نخست حد اکثر استفاده را از آزادی می برد. زندانی پس از به دست آوردن آزادی ساعتها و روزها چون قحطی زده ها حتی در نیمه شبان نیز غذا می خورد. آنچه انسان را به شگفتی وامی دارد این است که مگر انسان از نظر مقدار چقدر گنجایش خوردن دارد؟ وقتی یک روستایی که روابط دوستانه‌ای با یکی از زندانیان پیدا کرده بود او را به خانه اش دعوت کرد، این زندانی بی وقف غذا خورد، قهوه نوشید و کمی که آرامش به دست آورد ساعتها حرف زد. سرانجام از فشاری که سالها ذهنش را می آزرد رها شد. انسان وقتی به حرفهایش گوش می کرد احساس می کرد که او ناگزیر و مجبور به حرف زدن است و در برابر اشتیاق خود به حرف زدن نمی تواند مقاومت کند. من کسانی را می شناختم که حتی برای مدت کوتاهی، مثلا در بازرسی های گشتاپو، چنین عکس العمل های از خود نشان می دادند. روزها سپری می شد تا اینکه نه تنها زندانی زبان باز می کرد و بدون توقف صحبت می کرد، بلکه چیز دیگری هم در او می شکفت. و در این زمان بود که احساسات خاموش به طور ناگهانی زنجیر می گسست. چند روز پس از آزادی یک روز من در دهکده که چمنزار پر از گل بود کیلومترها راه رفتم. مقصدم بازاری بود که نزدیک اردوگاه قرار داشت. چکاوک ها به آسمان پر می کشیدند و صدای شادمانی آنها را می شنیدم. هیچ کس در آن اطراف به چشم نمی خورد. چیزی جز زمین وسیع و پهنه آسمان و آوای خوش چکاوک ها و آزادی فضا نمی دیدم. ایستادم، به اطرافم نگاه کردم، به آسمان نیز چشم دوختم، آنگاه زانو زدم. در آن لحظه خود و دنیا را فراموش کرده بودم. تنها یک جمله در ذهنم بود، همان جمله همیشگی: من یزدان را از زندان کوچک خود فرا خواندم و او در پهنه وسیع آزادی پاسخم داد. تا چه زمانی زانو زده و این جمله را تکرار می کردم چیزی به یاد نمی آورم. تنها چیزی که می دانم این است که در آن روز و در آن ساعت زندگی تازه من آغاز شد. گام به گام پیش می رفتم تا اینکه بار دیگر خودم شدم، یک انسان. راهی را که باید از تنش و فشار ذهنی روزهای آخر در اردوگاه، از آن جنگ اعصاب تا آرامش ذهنی طی می کردم، یقیناً خالی از ماله نبود. اگر فکر می کردیم که زندانی آزاد شده دیگر به مراقبت روحی نیاز ندارد، دچار اشتباه بودیم. بلکه برعکس، باید به این واقعیت توجه می کردیم. مردی که برای آن زمان دراز زیر آنچنان فشار روانی بود، به ویژه که این فشارها به طور ناگهانی رها می شد، طبیعتاً پس از آزادیش در معرض خطر است. این خطر واکنش روانشناسی آن فشار هاست. چنانکه بهداشت جسمی کارگر زیر دریایی نیز در صورتی که محفظه اش را به ناگه ترک کند در خطر است. در این لحظه او زیر فشار شدید جوی است. بنابراین مردی که به ناگه از فشار روانی رسته است، از نظر اخلاقی و بهداشت روانی بسیار آسیب پذیر است. کسانی که دارای طبعی بدوی تر از دیگران بودند، در این مرحله روانشناسی نمی توانند از تأثیرات و وحشیگری های زندگی اردوگاهی در امان بمانند. حالا که از آزادی برخوردار بودند، گمان می کردند که می توانند با هرزگی و به شیوه ستمگرانه از آن استفاده کنند. تنها چیزی که باژگون شده بود این بود که اکنون آنان ظالم بودند، نه مظلوم. آنان دیگر از حالت شیئی بودن در آمده و تبدیل به کسانی شده بودند که با نیروی ارادی و برانگیزاننده بیدادگری می کردند. آنان شیوه رفتارشان را با تجربه های تلخ و وحشتناک خود توجیه می کردند، که این مسئله اغلب در رویدادهای جزئی نیز به چشم می خورد. چنانکه روزی با دوستی از مزرعی دست در دست می گذاشتیم و به سمت اردوگاه می رفتیم، ناگهان به مزرعی گندم سبز رسیدیم. من بی اختیار سعی کردم آن را لگد نکنم، اما دوستم با دستش دستم را کشید و مرا کشان کشان از لابلای گندم برد. من مکث کردم که مبادا گندم جوان را لگد مال کنم. دوستم برآشفت، نگاه پر از خشمی به من انداخت و فریاد زد: ببینم، آنچه که از ما گرفته اند کافی نیست؟ همسر و فرزندم را به اتاق گاز فرستاده اند و حالا تو مرا از لگد مال کردن چند ساقه گندم منع می کنی؟ تنها با آرامی و حوصله باید به این مردان می فهمانیدم که هیچ کس حق ندارد خطا کند، حتی اگر به او ستم هم رفته باشد. ما باید با تلاش پیگیر آنان را به سوی این حقیقت میراندیم، وگرنه نتایجی شوم تر از دست دادن چند هزار ساقه گندم به بار می آمد. من هنوز یک زندانی را به یاد می آورم که آستینهایش را بالا زد، دست راستش را زیر چشم گرفت و فریاد زد: بریده باد این دست من، اگر آن را پس از بازگشت به خانه ام به خون ستمگران نیالایم. من تأکید می کنم که گوینده این واژه ها انسان بدی نبود، بلکه بهترین رفیق من در اردوگاه و پس از آزادی بود. علاوه بر بیمارگونگی اخلاقی که ناشی از رهایی ناگهانی از فشار بود، دو تجربه اساسی دیگر نیز شخصیت زندانی آزاد شده را تهدید می کرد. یکی تلخی زندگی پس از آزادی و دوم سرخوردگی پس از بازگشت به زندگی پیشین. تلخی زندگی به علت مسائلی بود که او در شهرش با آن مواجه می شد، به این معنا که وقتی به شهر خود باز می گشت در بسیاری جاها با سردی او را پذیرا می شدند و جملات پیش پا افتاده تحویلش می دادند. به همین دلیل تبدیل به انسان گزنده می شد و از خود می پرسید چرا متحمل آن همه رنج و مشقت شده است. وقتی همان جملات کلیشه‌ای را از مردم می شنید که ما نمی دانستیم و یا ما هم رنج کشیده ایم، به خود می گفت آیا واقعا اینها جملات بهتری برای گفتن ندارند؟ اما مسئله و تجربه سرخوردگی چیزی دیگر است. اینجا دیگر حکایت دوستی نبود، بلکه داستان سرنوشت بود که آنچنان ظالمانه و بیرحمانه او را در هم کوبیده بود. مردی که سالها فکر می کرد حد مطلق همه رنج های ممکن را لمس کرده است، در اینجا به این نتیجه می رسید که رنج حدودی نمی شناسد و او هنوز هم باید رنج بکشد بیشتر از پیش. وقتی ما از کوشش برای ایجاد شهامت روانی یک زندانی در اردوگاه صحبت می کردیم، برام بودیم که دریچه امیدی را در آینده برای او باز کنیم. باید به یادش می آوردیم که زندگی هنوز در انتظار اوست و انسانی منتظر بازگشت اوست. اما پس از بازگشت زندانیانی بودند که پی بردند هیچگاه کسی در انتظارشان نبود. وای به حال کسی که دید انسانی که خاطرش به تنهایی در اردوگاه به او امید می بخشید دیگر وجود ندارد. وای به حال کسی که وقتی رویایش به حقیقت پیوست و سرانجام آزاد گشت، آزادی را کاملا متفاوت از آنچه در اشتیاقش بود یافت. شاید سوار واگن برقی می شد، به خانه می رفت که سالها در ذهنش جان داشت. در عالم درون زنگ در را به صدا در می آورد، درست همان گونه در هزاران رویای خود کرده بود. تنها برای اینکه این حقیقت را دریابد که کسی که باید در را باز کند دیگر آنجا نیست و هرگز هم نخواهد بود. ما همه در اردوگاه به یکدیگر می‌گفتیم که هیچ شادی دنیایی نخواهد توانست آن همه رنجی را که متحمل شده ایم جبران کند. ما به شادمانی روزگار آزادی دل نبسته بودیم و این امید نبود که به ما شهامت می بخشید و به رنجهای ما، فداکاریهای ما و مردن ما معنا می بخشید. اما برای غم و اندوه هم دیگر آمادگی نداشتیم. این سرخوردگی که در انتظار شمار زیادی از زندانیان بود تجربه‌ای سخت بود که پشت بسیاری را به خاک رساند و برای یک روانپزشک نیز دشوار بود که به آنان کمک کند تا بر احوال غم‌زده خود چیره شوند. اما این هم نباید موجب دلسردی روانپزشک شود، برعکس باید انگیزه‌ای تازه به شمار آید. برای هر زندانی از بند رسته‌ای روزی فرا می‌رسد که وقتی به دوران اسارت خود می نگرد و تجارب اردوگاهی را زیر و رو می کند، باور نخواهد کرد که چنان روزگار دشواری را تحمل و سپری کرده است. همچنان که سرانجام روز آزادیش فرا رسید و همه چیز در نظرش چون رویای زیبایی بود، روزی هم فرا خواهد رسید که تجربه های اردوگاهیش چون کابوس رنجش خواهد داد. این تجربه های گرانبها برای مردی که به سوی خانه اش گام برمی دارد احساس شگرفی می آفریند که پس از آن همه رنجی که جان و روانش متحمل شده دیگر چیزی نبود که او از آن بترسد مگر خدا. بخش دوم، مفاهیم اساسی در لوگوتراپی. خوانندگان این داستان کوتاه اتوبیوگرافیک پیوسته خواهان توجیه و تفسیر کاملتری از اصول و روش درمانی من هستند. به همین دلیل فصل کوتاهی در تشریح لوگوتراپی به متن اصلی کتاب افزوده شد. نوار شماره 997 F قسمت ششم، کتاب انسان در جستجوی معنا، پژوهشی در معنا درمانی، نوشته ویکتور فرانکل، ترجمه مهین میلانی، دکتر صالحیان، صفحه 135، بخش دوم، مفاهیم اساسی در لوگوتراپی. خوانندگان این داستان کوتاه اتوبیوگرافیک پیوسته خواهان توجیه و تفسیر کاملتری از اصول و روش درمانی من هستند. به همین دلیل فصل کوتاهی در تشریح لوگوتراپی به متن اصلی کتاب افزوده شده. کتاب به نام از اردوگاه مرگ تا اگزیستانسیالیسم که ظاهراً بسنده نبوده و پیوسته از من خواسته شده است که شرح مفصل‌تری در این باره بنویسم. از این رو برای نگارش فصلی که در کتاب حاضر از نظر خواننده می‌گذرد، مطالب پیشین کاملاً بازنویسی شده است و به گونه ای مفصل‌تر تشریح می‌گردد. جلب رضایت خواننده با تهیه چکیده‌ای از مطالب 20 جلد کتاب آلمانی مربوط به لوگوتراپی را در بر گرفته باشد کار آسانی نیست. یاد پزشک آمریکایی افتادم که وقتی به درمانگاه من در وین آمده بود و از من پرسید: دکتر، آیا شما یک روانکاو هستید؟ پاسخ دادم: نه، دقیقاً یک روانکاو، بلکه یک روان درمانگر. سپس او به پرسش هایش ادامه داد: از پیروان کدام مکتب هستید؟ پاسخ دادم: من نظریه ویژه خود را دارم که عبارت است از لوگوتراپی. آیا می توانید یک جمله به من بگویید مفهوم لوگوتراپی چیست و چه تفاوتی با روانکاوی دارد؟ بله، ولی آیا مقدمتاً شما می توانید در یک جمله به من بگویید که اساس روانکاوی به نظر شما چیست؟ او چنین پاسخ داد: در روانکاوی بیمار میبایست روی مبلی راحت دراز بکشد و درباره چیزهایی با شما صحبت کند که تکرارش بسیار دشوار است. در همین جا من بیدرنگ گفتم: در لوگوتراپی بیمار نیازی به دراز کشیدن ندارد، ولی او میبایست به چیزهایی گوش کند که گاه شنیدنش کار آسانی نیست. البته این یک شوخی بیش نبود و نمی‌تواند جوهر مکتب لوگوتراپی تعریف بشود، اما حقیقتی را هم دربر دارد و آن اینکه لوگوتراپی در مقایسه با روانکاوی روشی است که کمتر به گذشته توجه دارد و به درون نگری هم ارج چندانی نمی نهد. در ازای توجه بیشتری به آینده، وظیفه و مسئولیت و معنا و هدفی دارد که بیمار باید زندگی آتی خود را صرف آن کند. همزمان لوگوتراپی اهمیت تشکیل حلقه شیطانی یا دور تسلسل باطل و مکانیسم های باز خود را که عامل مهمی در رشد روان نژندی است نادیده می گیرد و از این رو خودمداری ویژه‌ای که بیماران روان نژند عموماً مبتلا به آن هستند به جای اینکه تقویت و تغذیه شوند کم اهمیت و پیش پا افتاده تلقی می گردند. مطمئناً چنین جملاتی جزء ساده سازی لوگوتراپی نیست، اما در این حال لوگوتراپی هم چیزی جز این نیست که طی آن بیمار در جهتی راهنمایی می شود و با وضعی روبرو می گردد که معنای زندگی خیش را بیابد. حالا می بینید که حاضر جوابی من در برابر پزشکی امریکایی خالی از حقیقت نبود، زیرا روان نژند واقعی کسی است که پیوسته سعی می کند از آگاهی نسبت به وظیفه و مسئولیتی که زندگی بر عهده او گذاشته است بگریزد. از این رو بالا بردن سطح آگاهی او نسبت به این مسئله، خود یاری کردن او در چیره شدن بر این عصبیت و پریشان حالی است. بگذارید توضیح بدهم که چرا من اصطلاح لوگوتراپی را به عنوان نامی برای تئوری خود برگزیدم. لوگوس یک واژه یونانی است که به معنا اطلاق می شود. لوگوتراپی که به وسیله پاره ای از نویسندگان مکتب سوم روان درمانی وین نیز خوانده شده است، بر معنا هستی انسان و جستجوی او برای رسیدن به این معنا تأکید دارد. بنابر اصول لوگوتراپی، تلاش برای یافتن معنا در زندگی اساسی ترین نیروی محرکه ی هر فرد در دوران زندگی اوست. به این دلیل من از معناجویی به عنوان نیروی متضاد با لذت طلبی که روانکاوی فروید بر آن استوار است و قدرت طلبی که مورد تأکید آدلر است سخن میگویم. توضیح حاشیه: در روانکاوی فروید اصل لذت جویی به عنوان نیروی محرکه اصل شخصیت تلقی شده است و چنین توجیه می شود که هدف انسان در زندگی گریز از درد و رسیدن به لذت است و همین اصل موجب بقای انسان می باشد. کودک برای گریز از درد گرسنگی غذا می طلبد. سعی انسان در کاستن یا از بین بردن تنیدگی و جلب راحتی و خوشحالی را فروید اصل لذت می خواند. آدلر در مکتب روانشناسی فردی خود ابتدا به جنسیت و پرخاشگری به عنوان مهمترین انگیزه رفتار آدمی نگاه می‌کرد، ولی پس از پژوهش‌های تازه‌تر قدرت طلبی را به عنوان نیروی مهم انگیزه‌های رفتار آدمی قلم داد و بعدها نیز برتری جویی را جایگزین آن کرد. او اعتقاد داشت برتری جویی اصیل‌ترین انگیزه زندگی فرد است که از احساس حقارت ریشه می‌گیرد و همین انگیزه است که آدمی را از هنگام تولد تا واپسین دم زندگی از مرحله‌ای به مرحله دیگر پیش می‌برد. ادامه متن. معناجویی: تلاش در یافتن معنایی در زندگی خود نیروی اصیل و بنیادی است و نه توجیهی ثانویه از کشش‌های غریزی او. این معنا منحصر به فرد و به ویژه خود اوست و از این رو این اوست و نه تنها او که باید و قادر است به آن تحقق بخشد و تنها در آن صورت است که معناجویی او ارضا خواهد شد. پاره‌ای از صاحب نظران بر این باورند که معنا و ارزش‌ها چیزی نیستند مگر مکانیسم‌های دفاعی، واکنش‌های معکوس و بهگرایی. اما من یکی حاضر نیستم که به خاطر مکانیسم‌های دفاعی زندگی کنم و یا به خاطر واکنش معکوس بمیرم. به نظر من انسان قادر است و می‌تواند به خاطر ایده‌ها و ارزش‌هایش زندگی کند و یا در این راه جان ببازد. چند سال پیش یک نظرخواهی عمومی در فرانسه صورت گرفت که نتیجه نشان داد 89% از شرکت کنندگان در این نظرخواهی اظهار داشتند که انسان چیزی لازم دارد که به خاطر آن زندگی کند و 61% از آن داشتند که کسی یا چیزی در زندگی آنان هست که حاضرند به خاطرش بمیرند. من مشابه این بررسی و نظرخواهی را در درمانگاه خود در وین بین بیماران و کارکنان درمانگاه اجرا کردم که نتیجه عیناً مثل نظرخواهی چند هزار نفری فرانسه بود و تنها یک اختلاف 2% مشاهده شد. به واژه دیگر این مطالعات نشان داد که معناجویی در اغلب انسان‌ها یک حقیقت است نه یک ایمان و عقیده. توضیح حاشیه: به عقیده فرانکل معناجویی حقیقتی انکارناپذیر در زندگی انسان است و ماهیت اصلی هستی بشریت همین حقیقت است که الهام بخش وجود انسانی می‌گردد. این ویژگی اجتناب ناپذیر و ویژه انسانی است و مثلا عقیده‌ای نیست که بدون آن هم بتوان به گونه‌ای سلامت ادامه زندگی داد. ادامه متن: اما مواردی پیش می آید که توجه و علاقمندی فرد به ارزش ها چیزی نیست مگر تلاشی برای پنهان کردن تعارضات درونی او. اما اگر هم چنین باشد باید توجه کرد که این موارد استثناهایی است در یک قانون کلی و نه اینکه خود قانون باشد. در چنین مواردی یک روان تحلیلی پویا تا آنجایی مجاز و قابل توجیه هست که سعی نماید نیروهای محرکه و زیربنای ناخودآگاه را کشف و آشکار سازد. مواردی که معمولاً شبه ارزش‌ها جایگزین ارزش‌های واقعی زندگی فرد شده است. بهترین مثال ریا و تظاهر است. تا حد امکان میبایست این نقاب‌ها را کنار زد، اما تلاش در پرده برداشتن از این نقاب‌ها، هر کوششی در مبارزه با احساسات پوچ و غلط، باید به محض روبرو شدن فرد با احساسات و افکار صحیح، حقیقی و خالص خود متوقف شود. کنکاش و تجزیه و تحلیل بیشتر مجاز نیست، زیرا در آن صورت تمایلات و آرزوهای آرمانخواهانه و معناجویانه انسان و تلاش او در چیره شدن بر تعرضات ناسالم درونی خود دست کم انگاشته شده است. در بررسی ارزش‌ها باید مراقب این گرایش‌ها بود و از آن دوری گزید که ارزش‌ها را صرفاً نمودی از خود تلقی کنیم، زیرا لوگوس یا معنا نه تنها چیزی است که از وجود نشأت گرفته بلکه رو در روی آن نیز قرار می‌گیرد. اگر معنا که انسان 100% تحقق بخشیدن آن است تنها نمود خود یا فرافکنی اندیشه‌های آرزومندانه او بود، دیگر خصلت مبارزه جویانه و زیاده خواهی نمی‌داشت و توان آن را نداشت که انسان را به پیش براند و یا به مطالعه چیزی وادارد. این موضوع نه تنها در مورد بهگرایی سائقه‌ها غریزی صدق می کند، بلکه آنچه را که کارل گوستاو یونگ در مورد کهن الگوهای ناخودآگاه جمعی نیز به آن اشاره می کند در بر می گیرد. توضیح حاشیه: کهن الگوی ناخودآگاه قومی یا جمعی اصطلاحی است که نخستین بار به وسیله یونگ به کار برده شد. تفسیر دقیق و کامل آن را در کتاب انسان و سمبولهایش که ترجمه آقای ابوطالب صارمی است می توان یافت. دکتر علی اکبر سیاسی در کتاب نظریه‌های شخصیت به طور خلاصه این گونه بدان اشاره کرده است: ناخودآگاه همگانی که از مفاهیم کهن یعنی از تجارب بر روی هم انباشته شده است، نسل‌های گذشته تشکیل یافته است، نیرومندترین سیستم‌های روان درمانی است. ناخودآگاه جمعی گنجینه است از خاطره آثاری که آدمی از نیاکان بسیار دوردست حتی غیر انسانی خود به ارث برده است. این آثار مربوط به مشهودات حسی و مدرکاتی است که ذهن نیاکان را عارض گردیده است و در نسل‌های متوالی تکرار شده است و به تجربه پیوسته است و خلاصه و اساره تحول و تکامل روانی نوع انسان را تشکیل داده است. یونگ معتقد است که آدمی با این سرمایه که چکیده تجارب نسل‌های بیشمار گذشته است، چشم به این جهان می‌گشاید. جهانی که به همین جهت مفهومش بالقوه در اندرون او وجود دارد. یونگ این تجارب و معلوماتی را که از نیاکان به ارث رسیده و ناخودآگاه همگانی ما از آنها تشکیل یافته است را آرکتایپس نامیده است. ادامه متن: در مورد اخیر، وسعت شمول از فرد به نوع انسان گسترش یافته است. این موضوع مورد بحث و مجادله پاره از اندیشمندان اگزیستانسیالیست نیز که ایده‌های انسانی را چیزی جز ساخته و پرداخته خود او نمی‌دانند است. بنا به گفته ژان پل سارتر، انسان سازنده خودش است و طراح عنصر و جوهر خود. به واژه دیگر می توان گفت که انسان ماهیت خود را آنچنان که هست و آنچنان که باید باشد خود تعیین می کند. گرچه من بر این باورم که معنای هستی ما ساخته و پرداخته خود ما نیست، بلکه ما آن را جستجو و کشف می کنیم. تحقیقات سایکودینامیکی درباره ارزش‌ها مجاز و منطقی است، ولی این پرسش مطرح است که آیا در هر مورد جایز و مناسب است؟ بالاتر از همه باید دانست که هر مطالعه و بررسی سایکودینامیکی در اصل تنها قادر است که نیروهای انگیزاننده را در انسان کشف و آشکار کند، در حالی که ارزش‌ها انسان را بر نمی انگیزد و او را سوق نمی دهد، بلکه برعکس عاملی است که انسان را به سوی خود می کشد. این اختلاف چیزی است که همیشه مرا به یاد درهای ورودی مهمانخانه های امریکا می اندازد. یک لنگی در را باید به سوی خود کشید و لنگی دیگر را باید فشار داد. حالا وقتی من میگویم که انسان به وسیله ارزش‌ها کشیده می‌شود، چیزی که در آن مستتر است این حقیقت است که برای فرد همواره آزادی گزینش وجود دارد، آزادی در پذیرفتن یا رد کردن این کشش، آزادی در تحقق بخشیدن به معنای بالقوه درونی او و یا ندیده انگاشتن آن. وانگهی این مسئله را نیز باید کاملا روشن کرد که چیزی در انسان به عنوان سائق اخلاقی، یعنی کشش درونی اخلاقی، و یا حتی سائق مذهبی، یعنی کشش درونی مذهبی وجود ندارد. چیزی که قابل مقایسه با آنچه که ما به عنوان غرایز اصلی در انسان میشناسیم باشد. انسان هرگز به سوی رفتار اخلاقی سوق داده نمی شود، بلکه تصمیم می گیرد که اخلاقی رفتار کند. او این کار را برای ارضای سائق اخلاقی و یا آسودگی وجدان انجام نمی دهد، بلکه به خاطر دلیل و علتی که به آن پایبند و معتقد است، به خاطر کسی که دوستش دارد و یا به خاطر خدای خیش انجام می دهد. اگر این کار را به منظور آسودگی وجدان انجام می داد، چون فریسیان می شد و دیگر فردی به معنای واقعی اخلاقی نبود. من فکر می کنم همه افراد مقدس منظوری جز خدمت به خدایشان نداشتند و تصور نمی کنم هرگز مقدس شدن هدف اصلی آنها بوده باشد، چرا که اگر چنین بود کمالگرایی را برمی گزیدند. اگرچه بنابر یک ضرب‌المثل آلمانی وجدان آسوده بهترین بالش هاست، ولی اخلاق واقعی چیزی بیشتر از یک قرص خواب و یا داروهای آرام بخش است. توضیح حاشیه: فریسیان نام یکی از دو فرقه بزرگ مذهبی و سیاسی یهود که فرقه مخالف آن را صدوقیان می نامیدند. فریسیان در اجرای ظواهر آداب مذهبی یهود افراطی بودند و اصرار می ورزیدند که آداب مذهبی یهود دقیقا اجرا شود. این لفظ کنایه است بر توجه افراطی به ظواهر و ریاکاری درونی نسبت به اصول بنیادی آداب و سنن الهی. ادامه متن. ناکامی وجودی. معناخواهی انسان ممکن است با ناکامی مواجه گردد که لوگوتراپی آن را ناکامی وجود می نامد. واژه وجود به سه صورت به کار برده می شود که عبارتند از: یک، خود وجود به ویژه حالات وجودی انسان، دو، معنای وجود، و سه، کوشش برای یافتن معنای واقعی در زندگی شخصی که همان معناخواهی می باشد. ناکامی وجودی می تواند سبب ظهور نوروزها گردد. برای این گونه نوروزها لوگوتراپی واژه نئوژنیک یا اندیشه زاد را به کار برده است که متفاوت از نوع دیگر، یعنی نوروزهای روانزاد یا سایکوژنیک است. واژه نئوژنیک در اصل اصطلاحی مشتق از روانشناسی نیست، بلکه از کلمه نوس یونانی که به معنی اندیشه است ریشه گرفته است و یکی از اصطلاحات ویژه لوگوتراپی است. این واژه به چیزی اطلاق می شود که با وجود روحانی فرد مربوط است. باید توجه داشت که در لوگوتراپی کلمه روحانی با معنای اخص آن در مذهب تفاوت دارد و به بعد ویژه‌ای از انسان اطلاق می شود. نوروزهای نئوژنیک یا اندیشه زاد. علت ایجاد و ظهور نوروزهای نئوژنیک تعارض و کشمکش بین سائق‌ها و غرایز نیست، بلکه حاصل برخورد ارزش هاست. به واژه دیگر، تعارضات اخلاقی و حتی آشکارتر بگویم مشکلات روحانی علت اصلی ایجاد این دست از نوروز هاست. در این گونه موارد ناکامی وجودی نقش اصلی را ایفا می کند. پروازه هست که روش‌های رایج روان درمانی در میان نوروزهای نئوژنیک موفق نیستند و باید به لوگوتراپی روی آورد، روشی که به خود جرأت داده است. در ابعاد روحانی وجود انسان نیز رسوخ کند. در حقیقت لوگوس در زبان یونانی تنها به معنا اطلاق نمی شود، بلکه روح هم معنی می دهد. رویارویی با مسائلی که جنبه روحانی دارند، مانند آرزوی داشتن زندگی پرمعنا یا ناکامی و سرخوردگی ناشی از نرسیدن به این آرزو، همه در حیطه و قلمرو لوگوتراپیست و از دیدگاه روحانی به مقابله با آن برمی‌خیزد. لوگوتراپی به جای اینکه به تعقیب عوامل و ریشه‌های ناآگاهانه مسائل فرد در ارتباط با غرایز و سائق‌ها بپردازد، با مسائل روحانی فرد به طور صادقانه و خستگی ناپذیر برخورد می‌کند. اگر درمانگر نتوانست بین ابعاد روحی و غرایز وجه تمایزی ببیند، با سرخوردگی بسیار خطرناکی روبرو خواهد شد. اجازه بدهید در این مورد خاطره ای را برایتان نقل کنم. یکی از مقامات عالی رتبه سیاسی امریکا روزی به مطب من در وین آمد تا روان درمانی خود را که 5 سال پیش با یک روانکاو و در شهر نیویورک آغاز کرده بود پیگیری کند. پیش از هر چیز از او پرسیدم چرا به این فکر افتاده است که میباید روانکاوی شود. اصلاً چرا روانکاوی را آغاز کرده است؟ استنتاج من از گفته او این بود که حرفه خود را دوست نداشت و تحمل سیاست‌های خارجی امریکا برایش دشوار بود. روانکاو کرارم به او گفته بود که مشکل واقعی او در ارتباط با پدرش می باشد و لازم است با پدرش کنار بیاید، زیرا دولت امریکا برای او به صورت جایگزینی از قدرت مافوق در آمده است که با تصویر پدر جابجا شده است. نارضایتی شغلی او به واسطه نفرتی بود که به طور ناخودآگاه نسبت به پدر داشت. به وسیله درمان که مدت 5 سال به درازا کشید، بیمار به مرور زمان و در اثر تکرار می رفت که تعبیر و تفسیر درمانگر را بپذیرد و دیگر توان آن را نداشت که جنگل حقیقت را از ورای درختان خیالی و تصورات قراردادی ببیند. پس از 5 جلسه مصاحبه مشخص کردید که شغل او موجب ناکامی معناجویش گردیده بود و آرزو داشت که شغل دیگری برگزیند. دلیلی وجود نداشت که این کار را نکند. از این رو استعفا داد و دنبال کار دیگری رفت که علاقه بیشتری داشت و نتیجه نیز رضایت بخش بود. او اخیراً به من اطلاع داد که مدت 5 سال است که در شغل جدید مشغول کار است و از زندگی بسیار خوشنود باشد. من تصور نمی کنم که این فرد یک بیمار نوروتیک بود. بقیده من او نه به روانکاوی نیاز داشت و نه حتی به لوگوتراپی، زیرا او اصولا بیمار نبود. وجود تعارضی در فرد الزاماً دلیل بر نوروتیک بودن او نیست. تعارضات و تنش در حد متعادل عادی و نشانه سلامت است. همچنین است رنج و درد. هرگز نباید تصور کرد که هر درد و رنجی منشأ نوروزها و نشانه بیماری‌های عصبی است. این درد و رنج حتی ممکن است سبب پیشرفت انسان نیز بگردد، به ویژه که اگر این درد و رنج از ناکامی وجودی سرچشمه گرفته باشد. من به شدت انکار می کنم که جستجوی انسان برای یافتن معنای وجودی خود و یا حتی تردید او در این باره نتیجه بیماری و یا موجب بیماری باشد. ناکامی وجودی نه خود نوعی بیماری است و نه بیماریزا. نگرانی انسان درباره ارزش زندگی و ارجی که به این مسئله می نهد و حتی یأس و ناامیدی که از این عائد می شود، یک پریشانی روحانی میتواند باشد، ولی به هیچ عنوان یک بیماری روانی نیست. اگر پزشک این پریشانی روحانی را به بیماری روانی تعبیر کند، ناامیدی های وجودی بیمار را زیر انبوهی از داروهای مسکن پنهان و مدفون خواهد کرد، در حالی که وظیفه واقعی او ایجاب می کند که بیمار خود را در طول مدت این بودن وجودی در راه تحول و کمال یاری کند. این وظیفه لوگوتراپی است که بیمار را در یافتن معنا در زندگی، اندیشه های پنهانی وجود و معنای نهفته آن یاری کند. لوگوتراپی در این حد یک روش تحلیلی است و از این رو همانند روانکاوی عمل می کند. گرچه لوگوتراپی در تلاش خود برای آشکار ساختن محتوای ناخودآگاه مساعی خود را به حقایق غریزی محدود نمی کند، بلکه به حقایق روحانی از جمله معنای بالقوه وجودی انسان که می بایست تحقق پذیرد، همچنین معناجویی انسان توجه کامل دارد. هر تحلیل و کنکاشی حتی اگر به ابعاد روحانی و اندیشه زادی نیز توجهی نداشته باشد، با این حال در روند درمانی خود می کوشد بیمار را از آرزوهای واقعی که در ژرفای وجود اوست آگاه سازد. اما فرق لوگوتراپی با روانکاوی در این است که لوگوتراپی انسان را موجودی می شناسد که توجه ویژه‌ای به یافتن معنا در زندگی و شکوفایی ارزش‌ها دارد، نه اینکه صرفاً به دنبال ارضای سائق‌ها و غرایز فطری و یا خواسته‌ها و تعارضات نهاد، خود و فراخود و هماهنگی و انطباق با محیط و جامعه باشد. توضیح حاشیه: نهاد، خود و فراخود از مبانی روانشناسی فروید است. صفحه 152. اما فرق لوگوتراپی با روانکاوی در این است که لوگوتراپی انسان را موجودی می شناسد که توجه ویژه‌ای به یافتن معنا در زندگی و شکوفایی ارزش‌ها دارد، نه اینکه صرفاً به دنبال ارضای سائق‌ها و غرایزهای فطری و یا خواسته‌ها و تعارضات نهاد، خود و فراخود و هماهنگی و انطباق با محیط و جامعه باشد. توضیح حاشیه: نهاد، خود و فراخود از مبانی روانشناسی فروید است. فروید شخصیت را بر پایه این سه عامل بنیاد نهاده است و معتقد است شخصیت فرد از تعامل بین این سه شکل تشکیل می‌گردد. او می‌گوید نهاد نیرویی است که غرایز و از هر کیفیت روانی دیگری که به ارث برده باشد تشکیل یافته و از اصل لذت پیروی می کند. خود عاملی است که میان وجود ذهنی نیازهای نهاد در وجود واقعی و خارجی آن فرق قائل می شود و با پیروی از اصل واقعیت که در طبیعت آن است، نهاد را بر آن می‌دارد که از جنبه صرفاً نهادی و درونی بیرون آمده و به واقعیت عالم خارج نیز توجه نماید. خود پلیست میان نیازهای کور نهاد و واقعیات خارجی. نه نهاد و نه خود توجهی به اصول و موازین اخلاقی ندارند. همین که این توجه پیدا شود، سطح دیگر یا مرتبه عالی‌تر شخصیت پدیدار گشته است که فروید آن را فراخود یا من برتر نامیده است. برای درک دقیق‌تر مفاهیم بالا به کتاب نظریه‌های شخصیت نگارش دکتر علی اکبر سیاسی و مبانی روانشناسی فروید ترجمه دکتر ایرج نیکاهین رجوع شود. ادامه مرد: پویایی اندیشه‌ای. باید در نظر داشت که تلاش انسان در راه جستن معنا و ارزش وجودی او در زندگی همیشه موجب تعادل نیست و ممکن است تنش‌زا باشد، اما همین که تنش لازمه و جزء لاینفک بهداشت روان انسان است. من به جرأت میگویم که در دنیا چیزی وجود ندارد که به انسان بیشتر از یافتن معنای وجودی خود در زندگی یاری کند. در این گفته نیچه حکمتی عظیم نهفته است که کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چگونگی خواهد ساخت. این جمله باید به صورت شعاری در درمان بیماری های روانی مورد نظر قرار بگیرد. در اردوگاه کار اجباری نازی ها این نکته به خوبی به اثبات رسید که همه ی کسانی که تصور می کردند کار و وظیفه‌ای در انتظارشان است شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند. این نکته بعدها توسط متخصصین امریکایی در ژاپن و کره نیز به اثبات رسید. در مورد خود من، وقتی مرا به اردوگاه اسیران آشویتس بردند، دستنویس کتابی را که برای چاپ آماده کرده بودم و به همراه داشتم از من گرفتند. میل بی حد من برای بازنویسی دوباره آن مطالب معنایی شد که سختی های اسارت را راحت تر تحمل کنم و از آن محیط خشونتبار اردوگاه جان سالم به در ببرم. زمانی که در تب تیفوس می سوختم روی تکه کاغذ ها یادداشت برمی داشتم تا اگر روزی آزاد شدم بتوانم کتابم را چاپ کنم. در تنگناهای زندان باواریا این انگیزه امید به آزادی را در دلم شکوفا می کرد و به همین دلیل هرگز در دره یأس و خودباختگی سقوط نکردم. به این ترتیب مشاهده می گردد که بهداشت روانی مستلزم اندازه ای از تنش می باشد. تنش بین آنچه که بدان دست یافته و آنچه که بدان تحقق بخشد. تلاش در پر کردن شکاف آنچه که هست و آنچه که باید باشد. این تنش لازمه زندگی انسان است. پس نباید از دست و پنجه نرم کردن انسان در یافتن معنای بالقوه زندگی خود نگران باشیم. تنها به این وسیله است که معناجویی او را بیدار می‌کنیم. من این ادعا را که بهداشت روان بستگی به تعادل مطلق و یا بنابر اصطلاح بیولوژیکی تعادل جانی دارد و یا اینکه لازمه بهداشت روان زندگی در مرحله رها از تنش است را برداشتی نادرست و خطرناک می‌دانم. آنچه انسان لازم دارد تعادل و بی‌تنشی نیست، بلکه کوششی است که در راه رسیدن به هدفی شایسته درگیر آن می شود. آنچه انسان بدان نیاز دارد تنها رهایی و دفع تنش نیست که به هر قیمتی شده در صدد انجام آن براید، بلکه پاسخ به معنای بالقوه است که در انتظار تحقق یافتن آن او را به سوی خود فرا می خواند. آنچه بشر نیاز دارد تعادل حیاتی نیست، بلکه چیزی است که من آن را پویایی اندیشه‌ای نام نهادم. نیروی محرکه روحانی میان میدانی از تنش که در یک قطب آن معنا و در قطب دیگر فردی که باید بدان معنا تحقق بخشد وجود دارد. فکر نکنید که این حقیقت تنها در موارد عادی صدق می‌کند و بس، بلکه در مورد بیماران عصبی حتی بیشتر صدق می کند. اگر معماری بخواهد سقف فرسوده‌ای را تعمیر کند، باری برام می افزاید که این امر موجب بهتر چسبیدن و اتصال بهتر اجزای این بنا می گردد. از این رو وقتی که در درمانگر قصد یاری و پرورش بیمار خود را دارد، نباید از این وحشت داشته باشد که در راه آشنا کردن او با معنای زندگی باری بیشتر بر دوش او می‌گذارد. اکنون که تأثیر مثبت معناجویی آشکار شد، باید به تأثیرات مخرب دردی که امروزه بیماران بیشماری از آن شکوه می‌کنند بپردازم، که احساس کلی و قایی بی‌معنایی زندگی است. این افراد چیزی را و معنایی را که به زندگی ارزش و دوام می‌بخشد نمی‌شناسند. آنان طعمه خلأ درونی و پوچی زندگی شدند. آنان اسیر و گرفتار موقعیتی هستند که من آن را خلأ وجودی نامیدم. خلأ وجودی یک پدیده بسیار گسترده و شناخته شده سده بیستم است. این مسئله قابل فهم است و حاصل دو عاملی است که انسان در گذرگاه تاریخی خود برای رسیدن به مقام انسانیت از آن چشم پوشیده است. نخست اینکه بشر پس از تکامل و جدایی از حیوانات پست‌تر، سائقه ها و غرایزی که رفتار حیوانی او را جهت می بخشید و هدایت می کرد و ضمناً حافظ او بود از دست داد. این گونه امنیت و آسایش چون بهشت جاویدان برای ابد برای او تحریم گردید و انسان مجبور شد که فعالانه به انتخاب آنچه انجام می‌دهد بپردازد. دوم، در تحولات اخیر انسان متحمل ضایعه دیگری نیز شده است و آن اینکه دیگر آداب و سنن و ارزش‌های قالبی رفتار او را هدایت نمی‌کند. هرچه تأثیر دین و یا قراردادهای اجتماعی کاهش یابد، انسان مسئول‌تر و تنهاتر می‌شود. حالا دیگر غریزه‌ای به او نمی‌گوید که چه باید کرد و سنتی نمی‌گوید که چگونه باید رفتار کند و گاه حتی نمی‌داند که در آرزوی انجام چه کاریست. در عوض او یا در آرزوی انجام کاریست که دیگران می کنند، که موجب پیروی و همرنگی با جماعت می گندد، و یا کاری را می کند که دیگران از او می خواهند و مطالبه می کنند، که این نیز خود تن سپردن به دیکتاتوری و تبعیت مطلق است. یک مطالعه دو جانبه آماری بین بیماران و پرستاران بخش عصب‌شناسی بیمارستان پلی‌کلینیک وین نشان داد که 55% کسانی که مورد پرسش قرار گرفته بودند کم و بیش از خلأ وجودی رنج می‌بردند. به واژه دیگر، بیشتر از نیمی از آنها لحظاتی را تجربه کرده بودند که زندگی کاملا بی معنا و بی ارزش می نمود. این خلأ وجودی اغلب به شکل ملالت و بی حوصلگی پیوسته خودنمایی می کند. حال این گفته شوپنهاور را بهتر درک می کنیم که بشر محکوم ابدی کشمکش میان دو قطب متضاد پریشانی و اضطراب از یک سو و اندوه و ملال از سوی دیگر است. در حقیقت امروز ملالت و بی‌حوصلگی بیشتر از اضطراب و پریشانی مردم را راهی مطب به روانپزشکان می‌کند و این مسئله به گونه‌ای روزافزون شدت می‌گیرد. ماشینی تر شدن شکل زندگی امروزی به بحران شدت می بخشد، زیرا با کم کردن ساعات کار اوقات فراغت یک کارگر متوسط زیادتر می شود و بدبختانه بیشتر این افراد نمی دانند که با اوقات فراغت چه کنند. نمونه ساده و آشکار این مسئله چیزی است که به آن نوروز یک شنبه میگوییم. نوروز یک شنبه ها افسردگی ویژه است که در این روز به خصوص چون افراد به کار اشتغال ندارند به سراغ آنان می آید و علت آن تهاجم اندیشه هایی است که شخص در روزهای کار و مشغله اکثرا به آن نمی اندیشد و در روز تعطیل متوجه می شود که از زندگی خود خوشنود نیست و معنا و ارزشی که این همه تلاش و زحمت را توجیه کند وجود ندارد. تنها شمار معدودی را که دست به خودکشی می زنند نباید قربانیان این خلأ وجودی به حساب آورد، بلکه پدیده های بسیاری از جمله الکلیسم، بزهکاری جوانان نیز از عواقب همین احساس نامطبوع هستند. بحران های کهولت و دوران بازنشستگی را نیز می توان از این زاویه بررسی کرد. هنوز همه جلوه های متعدد خلأ وجودی را نام نبرده ایم و اگر نقاب ها و وانمود ها را کنار بزنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که گه ناکامی در معناجویی سبب قدرت طلبی است که آن هم به شکل بسیار ابتدایی آن یعنی پول پرستی آشکار می شود. در پاره موارد جای ناکامی در معناجویی را لذت طلبی اشغال می کند. به همین دلیل ناکامی وجودی گاه هرس و آز عملیات جنسی را به جانشینی برمی گذیند. در این موارد می توان دید که چگونه کسانی که در واقع از خلأ وجودی رنج می برند اسیر شهوات خیش می شوند. در افراد نوروتیک رخدادهای مشابهی به وقوع می پیوندد. درباره مکانیسم های دفاعی و تشکیل و تشکل حلقه شیطانی بعدها توضیح خواهم داد، ولی چیزی که به کرات می توان مشاهده کرد این است که در بیماران نوروتیک یک نشانه بیماریزا خلأ وجودی را اشغال کرده است و در آنجا به طور پیوسته نش و نما می کند. در چنین مواردی گرچه ما با یک نوروز اندیشه‌زا روبرو نیستیم، ولی با این حال اگر شیوه درمانی را که برمی گزینیم تا به وسیله آن به بیمار کمک کنیم بر مشکل خود تیره شود با لوگوتراپی در هم نیامیزیم، هرگز نمی توانیم انتظار موفقیت داشته باشیم، زیرا با پر کردن خلأ وجودی است که ما می توانیم مانع بازگشت مجدد بیماری شویم. از این رو لوگوتراپی نه تنها در درمان بیماری های اندیشه‌زا بلکه در درمان بیماری های روانزاد نیز لازم و مفید است. از این دیدگاه است که می توان گفته دکتر آرنولد را مورد تأیید قرار داد که هر گونه درمانی علی‌رغم محدودیتش باید از لوگوتراپی کمک بگیرد. حال اگر چنانچه بیمار از ما بپرسد معنای زندگی او چیست، چه میتوان کرد؟ معنای زندگی. من تردید ندارم که پزشکی بتواند پاسخی کلی به این پرسش بدهد، زیرا معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است. از این رو آنچه مهم است معنای زندگی به طور اعم نیست، بلکه هر فرد می بایست معنا و هدف زندگی خود را در لحظات دیگر دریابد. این پرسش کلی مثل این است که از یک قهرمان شطرنج بپرسید که بهترین حرکت در بازی شطرنج چیست؟ پروازه هست که بهترین حرکت و یا حتی حرکت خوب جدا از یک موقعیت معین در بازی و بدون در نظر گرفتن شخصیت حریف معنا و وجود خارجی ندارد. در مورد وجود انسان نیست قضیه درست به همین شکل است. هیچ معنای انتزاعی که انسان عمری را صرف یافتنش نماید وجود ندارد، بلکه هر یک از ما دارای وظیفه و رسالتی ویژه در زندگی است که میبایست بدان تحقق ببخشد. او در انجام این وظیفه و رسالت جانشینی ندارد و زندگی قابل برگشت نیست. مسئولیت او بیمانند و منحصر به فرد است و فرصتی که برای انجام آن دارد نیز بی همتاست. هر موقعیت از زندگی فرصتی طلایی است که به انسان امکان دست و پنجه نرم کردن می دهد، گره‌ای به دستش می دهد تا شانس گشودن آن را داشته باشد. پس پرسش درباره معنای زندگی را باید به خود او برگرداند. یعنی فرد نباید بپرسد که معنای زندگی او چیست، بلکه باید بداند که خود او در برابر این پرسش قرار گرفته است. به سخن کوتاه، خود فرد پاسخگوی زندگی خیش است و هم اوست و تنها او که می تواند به پرسش زندگی پاسخ گوید. زندگی که او خود وظیفه دار و مسئول آن است. بنابراین لوگوتراپی اصل و جوهر وجودی انسان را در پذیرفتن این مسئولیت می بیند. جوهر وجود پذیرفتن مسئولیت امری است ضروری که لوگوتراپی قاطعانه بر آن تکیه دارد. روش درمانی در این جهت گام برمی دارد که چنان زندگی کن که گویی بار دومی است که به دنیا آمده ای و اینک در حال انجام خطاهایی هستی که در زندگی نخست مرتکب شده بودی. به نظر من هیچ قاعده کلی و شعاری بهتر از این نمی تواند احساس مسئولیت و حس وظیفه شناسی را در انسان بیدار کند، زیرا نخست وی را بر آن می‌دارد که تصور کند زمان حال گذشته است و سپس بپذیرد که گذشته را هنوز هم می‌توان تغییر داد و اصلاح نمود. این شیوه اندیشه او را بر آن می‌دارد که از یک سو با محدودیت‌های جهان و از سوی دیگر با غایت آنچه که او می‌تواند از خود و زندگی خود بسازد روبرو گردد. لوگوتراپی سعی و کوشش دارد که بیمار را کاملا از وظیفه مسئولیت پذیری خود آگاه سازد. از این رو این وظیفه را بر عهده بیمار می‌گذارد که خود انتخاب کند. انتخاب اینکه در برابر چه کسی و چه چیزی تا چه حد مسئول است. لوگوتراپیست کمتر از هر روان درمانگر دیگر معیارها و ارزشهای خود را به بیمار تحمیل می کند و هرگز زیر بار این خواسته بیمار نمی رود که به جای او بر اریکه داوری بنشیند. این بر عهده بیمار است تصمیم بگیرد که در برابر وظیفه‌ای که زندگی بر عهده او نهاده است پاسخگوی کیست؟ پاسخگوی جامعه یا وجدان خیش؟ اکثر مردم خود را مسئول و پاسخگوی خداوند می دانند. آنان نه تنها خود را مسئول انجام وظیفه می دانند، بلکه بر این باورند که این خداوند است که این مسئولیت را برایشان تعیین کرده است. کار لوگوتراپی نه تدریس است و نه موعظه. همان اندازه که از استدلالات منطقی دوری می کند، از پندهای اخلاقی نیز رویگردان است. در مقام مقایسه کار لوگوتراپیست بیش از این که شبیه یک نقاش باشد شبیه به کار یک چشم پزشک است، چرا که هر نقاشی سعی دارد تصویر جهانی را که می‌بیند به ما منتقل کند، در حالی که چشم پزشک می‌کوشد به ما امکان بیشتری دهد که جهان را آنگونه که هست ببینیم. نقش لوگوتراپیست وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است. تا آنجایی که معنا و ارزش‌ها در میدان دید و حیطه خودآگاه بیمار قرار می‌گیرد. لوگوتراپیست نیازی ندارد که عقاید و داوری خود را به بیمار تحمیل کند، زیرا حقیقت سرانجام آشکار خواهد شد و نیازی به مداخله دیگران نیست. با طرح این نکته که انسان آفریده مسئول است که باید به معنای بالقوه زندگی خود تحقق ببخشد، میل دارم بر این نکته تأکید کنم که معنای حقیقی زندگی را در جهان پیرامون و گرداگرد خود باید یافت، نه در جهان درون و ذهن و روان خود، چرا که روان آنگونه که تصور شده است یک سیستم بسته نیست. به همین دلیل هدف حقیقی وجود انسان را نمیتوان در آنچه به تحقق نفس و خودشکوفایی معروف است جستجو کرد، بلکه باید او را موجودی از خود فرارونده دانست که خودشکافی برایش هدفی غایی نیست، بلکه اثرات جنبی خود فرارونده اوست. چون اگر تنها هدف خودشکوفایی می باشد، هرگز نمی توان به آن دست یافت. نمی بایست به جهان به عنوان نمودی از خود نگریست و یا وسیله و هدفی که در خدمت خودشکوفایی و تحقق نفس است، زیرا در هر دو صورت تصوری که از جهان رسم می کنیم ناچیز و کم اهمیت جلوه می کند. تا اینجا نشان دادیم که معنای زندگی پیوسته در واژگونی است، ولی هرگز محو نمی شود. بنابر روش لوگوتراپی این معنا را به سه شیوه می توان کشف کرد. اول، با انجام کاری ارزشمند. دوم، با تجربه ارزش والا. سوم، با تحمل درد و رنج. راه رسیدن به نخستین شیوه، یعنی راه کار و فعالیت، راهی است روشن و آشکار، ولی راه رسیدن به دومی و سومی توضیح بیشتری لازم دارد. راه دوم، یافتن معنای زندگی از راه تجربیاتی ارزشمند است، مانند برخورد با شگفتی‌های طبیعت، فرهنگ و یا با درک و دریافتن فرد دیگر، یعنی به وسیله عشق. معنای عشق. عشق تنها شیوه است که با آن میتوان به اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت. هیچ کس توان آن را ندارد جز از راه عشق به جوهر وجود انسانی دیگر آگاهی کامل یابد. جنبه روحانی عشق است که ما را یاری می دهد تا صفات اصلی و ویژگی های واقعی محبوب را ببینیم و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد درک کنیم. علاوه بر این، عاشق به قدرت عشق توان می یابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهای خود و تحقق بخشیدن به آنها یاری کند. در لوگوتراپی عشق عاملی پدیده‌زاد نیست که از سائق یا غریزه جنسی مشتق شده باشد. همچنین عشق شکل اعتلا یافته میل جنسی نیز نیست، بلکه عشق خود مانند میل جنسی حدیده اصلی و بنیادی است. میل جنسی آنجای جایز و حتی مقدس است که حامل و ناقل عشق باشد. بنابراین عشق تنها اثر جنبی چنین میل جنسی نیست، بلکه میل جنسی شیوه است برای ابراز نهایت همدمی و تعارضی که عشق طالب آن است. سومین راه برای رسیدن به معنای زندگی در رنج می باشد. معنای رنج. انسان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می گردد و یا با سرنوشتی تغییر ناپذیر روبروست، مانند بیماری درمان پذیری و یا مبتلا به بعضی از انواع سرطان، این فرصت را یافته است که به عالی ترین ارزش ها و به ژرف ترین معنای زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد. درد و رنج بهترین جلوگاه ارزش وجودی انسان است و آنچه که اهمیت بسیار دارد شیوه و نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوهی که این رنج را به دوش می کشند. برای روشن شدن مطلب مثال زنده می آورم. روزی پزشکی سال خورده که از افسردگی شدیدی رنج می برد برای معالجه و درمان نزد من آمد. او توان این را نداشت که با اندوه فراوان زائیده از مرگ همسرش در 2 سال پیش کنار بیاید. نیروی چیره شدن بر این درد و رنج را در خود نمی دید. او همسرش را به شدت دوست می داشت. از دست من چه کمکی ساخته بود؟ باید به او چه می گفتم؟ لحظاتی در سکوت گذشت و سپس از او پرسیدم: دکتر، چه می شد اگر شما مرده بودید و همسرتان زنده می ماند؟ پاسخ داد: وای که دیگر این خیلی بدتر بود. بیچاره او چگونه می توانست این همه درد و رنج را به تنهایی تحمل کند؟ از این فرصت استفاده کردم و در پاسخ گفتم: دکتر، پس می بینید که این درد و رنج نصیب او نشد و این شما هستید که رنجش را به جان خریده اید و اکنون باید آن را تحمل کنید. واژه‌ای به زبان نیاورد و تنها به آرامی دستم را فشرد و مطب را ترک کرد. رنج وقتی معنا یافت، معنایی چون گذشت و فداکاری، دیگر آزار دهنده نیست. البته این گفتگو و کاری که من با این پزشک کردم در حکم درمان نبود، زیرا نخست اینکه افسردگی و یأس او بیماری نبود، دوم من قادر به تغییر سرنوشت او نبودم، نمی توانستم همسرش را به او بازگردانم، اما من در آن لحظه تنها توفیق یافتم نگرش و برخورد او را نسبت به سرنوشت تغییر ناپذیرش تغییر دهم